آخر سالی اگه پول باقی بمونه باید برگردونیم صندوق.
متشکرم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز. نقد و نظرات و پیشنهاداتتون رو هم می‌بینیم هم می‌شنویم از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 و همینطور شماره تلفن 22-65-25-25. شما عزیزان رو دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. ضمن اینکه به پویش راویشو ملحق بشید از طریق پیام رسانهای داخلی ادسان رادیو اقتصاد رو دنبال کنید، هم ما رو میبینید هم میشنوید، هم میتونید از طریق این پیام رسانها و این آدرس که خدمتون عرض کردم به پویش راویشو بپیوندید و به عنوان یک راوی دستاوردهای ایران رو برای ملت ایران بگید و حتما حتما همه روایت‌های شما در برنامه‌ها و در زمان‌های مختلف در رادیو اقتصاد پخش خواهد شد. اینکه چطور و چگونه در ادامه براتون خواهم گفت. بریم به سراغ ویژه برنامه‌ای که تدارک دیده شده به مناسبت ایام الله دهه فجر با عنوان به توان ایران.
به توان ایران.
به توان ایران، ایرانی که می درخشد همچو خورشید جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. و الفجر و لیال عشر. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، سلام به تراوت عشق، سلام به شادی و مهر، سلام به شنوندگان گرامی. دهه فرخنده فجر بر شما مبارک باد و امروز روز ولادت جانباز اسلام ابوالفضل العباس علیه السلام هست. عباس آمد تا برادری را معنا کند، وفا را شرح دهد، ایثار را الگو کند، شجاعت را تفسیر کند و دلاوری را مستاقی بالا گردد. امروز در دهه فرخنده فجر، روز انقلاب اسلامی، تولید ملی، جهش اقتصادی با مشارکت مردم هست. این روز رو گرامی می‌داریم و امیدواریم همه شما بتوانید از این فرصت‌هایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در اختیارمون قرار داده بهترین استفاده رو ببرید. روز جانباز، روز تجلی وفاداری مطلق، بصیرت نافذ و رشادت بی بدیل، روزی که تاریخ ولادت آن سردار بی همتای حماسه و فداکاری را در خود ثبت کرد، آن که با تمام وجود درس عشق به ولایت و جانبازی در راه حق را به آیندگان آموخت.
روز شماره بهمن 1350. 15 بهمن 1357 در این روز امام خمینی مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت منصوب کردند، ضمن اینکه دولت بختیار با انتصاب دولت موقت مخالفت خود را اعلام کرد.
خب دوستان عزیز، با برنامه به توان ایران در خدمتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی اقتصاد 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست. از این طریق میتونید با ما ارتباط داشته باشید و یا با شماره تلفن 22652525 در تماس باشید. امروز راجع به دستاوردهای انقلاب در حوزه صنایع، تولید و بازرگانی با شما صحبت میکنیم. در حال حاضر هم جناب آقای بهرام صبحانی، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد کشور، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای صبحانی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بندم سلام دارم خدمت شما جناب آقای کوشکی و شنوندگان برنامه.
سپاسگزاری میکنم. آقای صبحانی، ایجاد خودکفایی در تولید فولاد با تأسیس کارخونه‌هایی مثل فولاد مبارکه اصفهان چقدر تونسته برای ما دستاورد تا به امروز داشته باشه؟
بله، من ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه فجر عرض کنم، ما قبل از انقلاب فولاد تولیدی کشور ختم شد به ذوب‌آهن اصفهان که واحد 500 هزار تنی بود.
بله.
و یه مقدار کمی هم در خوزستان گروه ملی فولاد، جمعا زیر 1,000,000 تن ما تولید فولاد داشتیم. از بعد از انقلاب تا امروز اون 1,000,000 تن تبدیل شده به حدود 50,000,000 تن ظرفیت. بله. ایجاد شده،
یعنی 50 برابر
ظرفیت ایجاد شده، که البته متاسفانه به دلیل ناترازی‌های انرژی و کمبود برق و گاز فعلا بیش از 32 میلیون تن از این ظرفیت بهره برداری نمیشه.
بله.
ولی اگر انشالله این کمبود برق و گاز مرتفع بشه، کل 50 میلیون تن
در دسترس
دسترس قرار بگیره. و با همین 30 میلیون تن یا 32 میلیون تن ما جایگاه دهم رو کسب کردیم بین تولید کنندگان دنیا.
بله.
یعنی الان جمهوری اسلامی دهمین کشور تولید کننده فولاد هست. اگر ما این 30 میلیون تن رو به 40 میلیون تن برسیم، از آلمان و خیلی از کشور دیگه جلو میفتیم و رتبه هفتم رو به خودمون اختصاص میدیم.
آقای صبحانی، میخوام بدونیم واقعا این صنعت فولاد چه اثری در جامعه، در اقتصاد داره؟ بله. چه کارهایی رو میتونه برای ما فراهم بکنه؟ اینکه فقط صادرات داریم، آیا میتونیم ارزش افزوده دیگری از این فولاد داشته باشیم؟ اینها رو اگه ممکنه توضیح بفرمایید.
بله. ببین، فولاد صنعت مادر هست. وقتی بله. در یک جای کارخونه فولاد ساخته میشه، در فرادست و فرودست این صنعت شرکت‌ها و فعالیت‌های بزرگی شکل میگیره.
بله.
مثلا در بالادست خب معادن باید تجهیز بشه، بهره برداری بشه، استخراج بشه، اکتشاف استخراج.
بله.
فراوری سنگ آهن و حمل و نقلش به کارخونه فولادسازی.
بله.
در پایین دست با صنایع ایجاد میشه که در قیاب اون صنعت فولاده اونها توجیه پذیر نبود. مثلا شما اگه امروز میبینید لوازم خانگی ما چه توسعه پیدا کرد، صنعت خودرو، خودروهای خودروسازهای مختلفی هست، خب اینا تمام مواد اولشون فولاده دیگه.
بله.
با بودن کارخانجات فولاد بزرگ مثل فولاد مبارکه که انواع ورقها رو تولید میکنه، این صنایع پایین دستی توجیه پیدا میکنن که کارخونه بزنن و ایجاد در واقع ایجاد اشتغال کنن. خود صنعت فولاد توی در واقع استانداردهای دنیا به ازای یک شغل مستقیمی که
بله.
استخدام میکنه، حدود 20 فرصت شغلی غیر مستقیم ایجاد میکنه.
بله.
حالا شما تصور بفرمایید که یه سو حدود 80,000 نفر در صنعت فولاد ما مشغول هستن برای همه 30 میلیون تن.
بله.
20 برابر این فرصت‌های شغلی غیر مستقیمیه که اونهایی که سرویس میدن، تعمیر نگهداری میکنن، حمل و نقل مواد اولیه و خود محصول رو جابجا میکنن، معادنی که فعال میشه، همین بحث انرژی، بالاخره نیروگاه‌های زیادی باید زده بشه که بتونه برق این 30 میلیون تن رو تامین بکنه.
بله.
و یا برای گاز و غیره و غیره. بنابراین به عنوان یه صنعت ساخت و مولد، صنعت فولاد هر جا شکل بگیره دوروبر خودش در حتی در فواصل دورتر میتونه اشتغال زیادی رو ایجاد بکنه.
آیا سوالی میخواستم بپرسم با توجه به این که این صنعت مادر هست، ما مشکلی در اون مواد اولیه، حالا شما اشاره به معدن کردید، خب معادن هم فعال شدن در این زمینه، ما مشکلی نداریم؟
نه ببین، ما خوشبختانه در صنعت فولاد مزیت نسبی داریم. یعنی ما اگر صنعت فولاد رو مواد اولیه‌اش رو بگیم سنگ آهن هست و در انرژی گاز و برق این سه عامل رو داریم. حالا جدا از این که الان یکی دو سال اخیر محدودیت‌هایی به دلایل مختلف توی بخش انرژی داریم، ولی سنگ آهن که مواد اولیه فولاد کلا در ایران در جای مختلف در استان‌های کرمان، خراسان، یزد معادن غنی سنگ آهن داریم و به لازم مواد اولیه مشکل ندارن و این بزرگترین مزیت نسبی هست برای ما برای توسعه صنعت فولاد.
بله.
چون این در واقع منابع خدادادی هست و اگر بله. نبود باید میلیاردها تومان در سال هزینه حمل و نقل می‌دادیم از خارج، باید ارز هزینه
شاید مقرون به صرفه هم نمی‌شد دیگه.
اقتصادی بله. نبود. بله.
بله.
همین بودن این معادن است که صنعت فولاد رو برای ما توجیه پذیر می‌کنه و اقتصادی.
بله.
به طوری که ما امروز حدود مثلا 18 یا ماکسیمم 20 میلیون تن مصرف داریم ولی 30 میلیون تن داریم تولید
می‌کنیم،
یعنی 50% بیش از مصرف داخلیمون تولید مازاد داریم که باید صادر کنیم.
بله.
و ما تا مثلا 10 سال پیش وارد کننده مطلق بودیم برای فولاد، امروز صادر کننده هستیم، یکی از بازیگران اصلی در بازار صادرات فولاد هست.
بله. به چه کشورهایی آیه صوفانی؟
خب ما البته میدونه دیگه بالاخره بحث تحریم ها و محدودیت های
همه اینها هست،
خیلی محدود اون میکنه، ولی الان در حاشیه خلیج فارس کشورهای همسایه خودمون رو داریم، در شرق و غرب و افغانستان و عراق رو داریم، در جنوب شرق آسیا کشورهایی مثل تایلند، مالزی، سنگاپور، اینا همه، اندونزی، اینا کشورهای هستن که بازار خوبی برای ما هستن.
بله.
و در بخشی از محصولات هم اتحادیه اروپا.
بسیار خوب. آقای صبحانی، ما افقمون چی هست در این صنعت و چشمنداز ایران 1404 چی میگه، چه نقشه راهی رو به ما داده؟
بله. ما در سند 20 ساله در افق 1404 بایستی که به 55 میلیون تن فولاد میرسیدیم.
بله.
الان میرسیم و تا سال آینده این 50 میلیون تن ظرفیتمون به 55 میلیون تن میرسه، انشالله اگر انرژی هم تامین بشه به بهره برداریم رسه این 55 میلیون تن.
بله.
منتها یه مشکلی که پیش اومده که شاید همین هم باعث شده که ما ظرفیت بالقوه‌مون رو نتونیم بالفعل کنیم تمامش، این هست که در این سند 20 ساله در 1404 قرار بوده 55 میلیون تن فولاد تولید بشه، ایجاد ساخته بشه و تولید بشه. خب طبیعتاً زیر ساختاش هم باید متناسب با این در کشور رشد نکرد دیگه.
بله.
از راه و راه آهن و اسکله و بنادر برای صادرات گرفته تا برق و گاز.
بس.
متاسفانه بقیه بخش ها متناسب با رشد فولاد رشد نکرد و این شده که امروز ما با کمبود انرژی مواجه هستیم. انشالله با برنامه هایی که دولت داره اگر این موانع برطرف بشه، خب ما 55 میلیون تن رو که در سند چشم انداز بوده نه فقط اون رو محقق کن، بلکه تا 65 میلیون تن ما میتونیم ظرف 7-8 سال آینده
ان شاء الله. خیلی متشکرم جناب آقای صبحانی که در این گفتگو شرکت کردید.
متشکرم از شما.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
عزیزان شنونده، گفتگو کردم با جناب آقای بهرام صبحانی، رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد کشور.
مرور خاطرات و سیر اندیشه ها، چه بود و چه شد؟ رویش گل از خاک و بانگ رسیدن بهار تشبیه شد به روزگار آن سالها.
در
تاریخچه‌اش به سالهای قبل از انقلاب برمی‌گردد. درست در آن زمان که دکتر عبدالله بهزادی شاعر این اثر آن را در همدردی با همسر انقلابی جان باخته کنگویی در سال 1339 نوشت. سالها بعد کرامت دانشیان با چند بیت از این شعر سرودی ساخت. به خاطر فعالیت‌های سیاسیش راهی زندان شد، ولی صدای پیروزی حتی در بند هم به گوش‌ها می‌رسید. درست در لحظه‌ای که این سرود توسط دیگر مبارزان در زندان خوانده می‌شد. با اوجگیری قیام مردمی، این سرود توسط زندانیانی که آن را میشناختند به میان مردم آمد و به فاصله یک هفته تا انقلاب اسلامی سال 57 زندانیان آزاد شده تصمیم بر ضبط و اجرای این سرود گرفتند. جالب این است که وظیفه نوشتن نوت این سرود بر عهده کسی بود که به دلیل نداشتن امکانات کافی خود به تنهایی تمام سازها را ابتدا تک تک نواخت و بعد همه آنها را با هم میکس کرد. سادگی ساختش و پیوستگی اعضایش بدون حتی وجود یک تک خوان تداییگر است. تداییگر همدلی و یک صدایی.
خب عزیزان شنونده، همچنان با برنامه به توان ایران از رادیو اقتصاد در خدمتون هستیم. امیدواریم شما هم همراهی بفرمایید. دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی رو در حوزه صنایع تولید و بازرگانی مورد توجه قرار میدیم در این برنامه و در حال حاضر هم با جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت میخواییم صحبت بکنیم. آقای دکتر منطقی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام وردت دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم اطلاعات خوبی در اختیار شما باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. آقای منطقی، تولید خودرو در اون سطح صنعتی خودش با برندهای داخلی، یا بهتر بگم با نمانامهای داخلی، چقدر میتونه ما رو به اون رشد اقتصادی بالای 8% برسونه؟
بله، ببینید، در مورد خود یک زنجیره ارزش وجود داره که اگر شما بیایید و کل زنجیره ارزش داشته باشید، خب طبعا میتونید به صلاح کرد و به رشد بالاتر برسید.
بله.
زنجیره ارزش به صورت خیلی ساده بخواییم بگیم سه بخش هستش. بخش هستش که شما یه محصول رو با تمام دیگه نشان داخل طراحی بکنید و مالکیت فکریش مال خود شما باشه.
بله.
یه قسمت دیگه این هستش که زنجیره تامین رو بالای 50% در داخل کشور داشته باشید و قطعات تخصصش هم بتوانید در واقع خودتون تولید بکنید یا مدیریت تولیدش رو توی پنوبه
بله.
در اختیار داشته باشید. و یه قسمتش هم در واقع میتونیم بگیم یک پارچه سازی محصول هستش و نهایتاً ورود به بازار و خدمات پس از فروش که تو اونجا میاد عرضه میشه.
بله.
حالا اگر بیایم ارزش ها رو بیایم نگاه بکنیم، معمولا تو این زنجیره یک چیز حدود 15% تو ابتدای زنجیره هستش، 50% وسط زنجیره هستش و نهایتا 35% انتهای زنجیره که تو تولید و تمام تنگی خدمات پس از فروشه.
بله.
این زنجیره اگر بخوایم به عنوان مثال محصولات خارجی بیاریم و تولید بکنیم و بومی سازی بکنیم، این هست یه حتی اکثر این هستش که بخونیم 50% این ارزش افزوده داریم. ولی اگر بیایم و کنار در واقع محصولاتی که میاریم باید به بازار پاسخگو باشیم، ما خودمون هم بتوانیم محصولاتی رو با در واقع نشان داخل طراحی بکنیم و بسازیم، خب میتوانیم بگیم که به جای 50% حداقل میتونیم 70% داشته باشیم. با توجه به اینکه خود خودرو در واقع توی بخش صنعت یه چیزی بوده، خود بخش صنعت دو سر سرنگ بشه بین میکنه، 30% از ارزش افزوده کشور رو میاد در بر میگیره که بازم توی این 30% 30%ش متعلق به خودرو. پس خودرو میتواند یک نقش در واقع مهمی داشته باشه و برای اینکه ما بتوانیم این نقش رو توی بخش رشد 8% داشته باشیم، باید بیایم از تمام در واقع توانمندی که تو این زنجیره داریم استفاده کنیم. واسه همین هم برنامه‌ریزی که شده دو بخش هست، این هستش که یا شما یه همکار خارجی دارید محصول میاد در واقع تولید میکنه، این باید بالای 50% از ساخت قطعات تر داخل باشه و کم کم با طرف خارجی برید به سمت اینکه یه برند مشترک، یه نشان مشترک رو بیاد برای بازار داخل تولید بکنه. این در واقع مسیر هست، مسیری هستش که حالا همه کشورهایی که توی خودروسازی وارد شدن همکار خارجی دارن این مسیر رو پیش رفتن. یه مسیر دوم این هستش که با توجه به اینکه ما بعد از انقلاب روی بخش‌های طراحی و توسعه محصول زیرساخت‌های خیلی خوبی ایجاد کردیم، متخصص خیلی خوبی تربیت کردیم، بیایم و کنار این همکار خارجی خودمون هم در واقع یک محصول با نشانه داخلی داشته باشیم که بالای 70% ارزش افزوده داشته باشه.
بله،
این در واقع میتونیم بگیم که مسیر مناسبی هستش که برای رشد 8% پیشبینی شده و قابل تحصیل هم هست. اتفاقا میخوام بگم که دو قانون هستش که از این مبحثی که من خدمت بودم حمایت میکنم. یه قانون برنامه هفتم هستش که گفته که شما بیاید تولید رو با من مثال برسیم که 3 میلیون و 20% صادرات داشته باشید. صادرات رو شما با برند خارجی نمیشه، با نشان خارجی نمیشه داشته باشید و با نشان داخلی داشته باشید و به توانی حتی اکثر منافع رو از اون محصول به دست برید. نکته دوم این است که ما یه قانون ساماندهی خود رو داریم که اون تاکید کرده که شما باید اگر با همکار خارجی هستید یک پیپ سمت هم ایجاد فناوری و انتقال فناوری، و نکته دوم این است که اگر یک محصولی هم رو میسازید باید یک برچسب ساخت داخل داشته باشه. این برچسب ساخت داخل از 50% به بالا معنی داره و برچسبای مثلا از 20% 15% بی‌معنی هست.
درسته. آیه دکتر منطقی، ما الان توی این مسیری که شما اشاره فرمودید کجاش قرار داریم؟
ببینید تا حالا اینجا بگم که
بله،
از 1401 فعالیت شروع شدش که ما علاوه بر دو تا خودروساز بزرگ داریم که این دو تا خودروساز بزرگ در واقع میتونیم بگیم که عمده محصولاتی که داشتن دیگه با نشان داخلی بوده.
بله،
پس میگیم که این دو تا تو مسیر درستی دارن حرکت میکنن. تا ما مجموعه های خصوصی داشتیم که عمدتاً محصول رو وارد میکردن و در واقع قطعات بومی سازی میکردن با 4 تا از اون مجموعه هایی که پتانسیل خیلی بالایی داشتن، هم منابع مالی خوبی داشتن و همین که همکار خارجی خوبی داشتن، وارد این که در واقع مباحثه در واقع سیاستی شدیم که خب شما وقتی که به عنوان مثال از یک همکار خارجی میاد و به عنوان مثلا بین 500 میلیون دلار تا 1 میلیارد دلار محصولش رو وارد میکنید، حتی یه همکاری فناورم داشته باشید. خوشبختانه تمام میتونم بگم که هر 4 تای این مجموعه رفتن به اون سمتی که الان با همکاری خارجی خودشون بیان و یک محصول بومی رو هم داشته باشن و این محصول بومی رو ما میتوانیم بگیم که دیگه شواهدش از اواخر این سال و
بله،
توی 1404 داریم. بنابراین ما میتونیم بگیم که اگر همین مسیر ادامه پیدا بکنه و کشوری که اومدن و وارد این کار شدن توی این جهت ترغیب و تشویق بشن، میتونیم بگیم که انتهای برنامه هفتم ما حداقل اصلا میتونیم بگیم که 4 تا دوام میتونیم بگیم مجموع خودروسازی با ظرفیت های مثلا خلاش مثلا حداقل 200 تا 300 هزار تا محصول داریم که اینا یک سبد متعادل دارن، یعنی هم در واقع میتونیم نشان داخلی دارن که محصول خودشون دارن، هم که با همکار خارجی محصولی دارن که بالای 50% ارزش افزوده در داخل کشور میاد و رقم میخوره.
بله، آیا دکتر منطقی این همکار خارجی و این مشارکت با این نشانها چقدر صرفه اقتصادی داره برای ما؟ اصلا مؤثر هست تو کار ما یا نه؟
ببینید، این واقعا بستگی به سیاست گذاری داره. من یه مثال ساده بزنم. ببینید،
بله،
کشور هند اگر برید یه بررسی بکنید، میگن که هر محصولی که میاد،
بله،
باید 30% رو تولید کننده داخلی بیان اون رو داخل بکنن. حالا ممکنه بگن که شما تولید کننده داخلی ندارید، میگن که خب تو این سند نشد، مثلا فرض کن شما بیاید، مثلا فرض کن با صنعت معدن ما، صنعت معدن
کار انجام
شما با معدن بیاد، من 30% داشته باشه.
بله.
این یه سیاست خیلی سفت و محکم هستش که
بله،
معمولا با اراده دولت ها میاد و جاری میشه، چون واقعا اگر اداره دولت ها باشه، کسایی که میاد و اون چارج رو برکرد میکنن باید خودشون رو تطبیق بدن با اون اراده دولت ها. ولی اگر یه همچین سیاستی نباشه، خب طبعا هر کسی میره توی صده تعیین سطح ممکن بشتره،
بله،
هر در حال درآمد ممکن رو داشته باشه. پس بنابراین میتونم بگم که بر همکاری با دوام که میگه پیش روان فناوری یا اونه که از ما جلوتر هستن تو همه کشور رو به عنوان یک در واقع الزام هستش، و اینکه حالا چقدر از این همکاری منجر به دوام بومی سازی فناوری در داخل بشه، یک، بستگی به سیاست گذاری در حال در سطح دولت و حکمرانی داره، و بعد دو این هم هستش که
بله،
سیاست گذاری یه نظارت دقیق بشه که بیاد اجرا بشه. خیلی جا هستی ما سیاست گذاری خیلی خوب بکنیم، مطاقه چون
اجرا نمیشه
عملا میبینیم یه اتفاق خاصی بله نمیافته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر منطقی عزیز که با ما گفتگو کردید.
ممنون، متشکرم،
خدا نگهدار شما. هموطنان عزیز و ارجمند، با جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، رئیس مرکز نوآوری حمل و نقل وزارت صنعت معدن و تجارت بود که گفتگو کردم و تقدیم حضورتون شد. خیابان ایران.
دارن گفتن شما و این مغازه از قدیمی های خیابون ایرانی.
حاج آقای حاجرولا.
بله بله، اتفاقا هم ایشون هم گفتن. سلام عرض شد. سلام. سلام. سلام حاج آقا.
حالتون چطوره؟
متشکرم. شما چطوری؟
من خیلی خوبم.
حاج آقا میخوام از شما و از ایشون و از ایشون خاطره ضبط کنم.
بله.
خاطره
اصلا دنیای خاطره خدا شده. خب
میخوام از دوران انقلاب، این خیابون ایران پر از خاطر است مگه؟
بله بله بله.
میخوام
بله
از اون خاطرات نابتون برای من شده بنده.
ما روز اولی که امام اومد توی خیابون بودی، مردم میومدن میرفتن دیدن امام، بعد کفشاشون تو خیابون میمون،
اینقدر جمعیت،
اینقدر جمعیت بود. کفشا رو برده بودن ریخته بودن تو مسجد، وقتی که راهپیمایی رو دیدنشون تموم میشد میرفتن تو مسجد، یکی پیدا میکرد یکی پیدا نمیکرد.
چند سالتون بود اون موقع؟
من اون موقع تقریبا در حدود 30 سالم بود.
30 سال یه جوان پخته بودین.
بله بله بله.
جوانای همسن و سال شما چه میکردن دوران انقلاب؟
اونا هم همین راهپیمایی میکردن. گفتم بهش، کفشارم گفتم. خدا بیامرزه، حاج حسین میام با جمع میکرد کفشارا.
این حاج حسین کیه؟
خدا بیامرزش، فوت کرد.
خب چه کسی ها؟ از قدیمی ها؟
از قدیمی ها بود، فوت کرد. مثلا شما این راهپیمایی میکردی، یه لگه کفشت که پاد در میومد نمیتونستی برگردی کفشت پاد کنی، جمعیت زیاد بود. اگه خدایی نکردی میخواستی کفشت برداری نمیشدی.
خب بعد این حاج آقایی که الان گفتی به رحمت خدا رفته، کفشا رو جمع میکرد؟
کفشا رو جمع میکرد، راهپیمایی که تموم میشد میگه بابا هر کی کفشش کم و زیاده بره تو مسجد برداره. اینطوری بود.
حتی به کفش کسایی که راهپیمایی میکردن توجه میکردن؟
بله توجه میکردن. بله بله، یه عده تو راهپیمایی به ستم اهل محل بسکویت بدن به مردم، نون میدادن به مردم. یه آقایی بود خدا بیامرزش، اونم خدا بیامرزش، بالا کتاب فروش بود، رفته بود شهرستانا نون لواش پنج تا آورده بود اینجا میداد به مردم همینطور بدون پول.
که راه پیمایی میکنن گرسنه نبودن؟
بله بله، آقایون خانوما شیلنگای کوچ آبشون رو از تو حیاط میذاشتن بیرون، مردم اگه تشنه شدن آب بخورن.
میگن این انقلاب انقلاب مردمی بود.
انقلاب انقلاب مردمی بود. دعا میکنم خدایا به حق عرص زهرای انقلاب بمونه، رهبر بزرگوار ما تو تمام کشورها سربلند بشه. روح الله مسفروش خیابون ایران.
ایشالله که تنتون سالم باشه.
عاقبتت بخیر باشه.
حاج آقا ممنونم ازتون. نمیخوای دهه فجر رو تبریک بگیم به شنوندگان؟
تبریک میگم 22 بهمن هم به کلیه آقایون خانوما تبریک میگم. خدا عاقبت شما رو بخیر کنه.
درود بر شما.